أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در حریم ها به پایان رسید. در قواعد مربوط به حریم، جنبندی ما از بحث قواعد مربوط به حریم ها، هر چند روایاتی در مثلا حریم مسجد آمده، در حریم نهر، حریم بئر و خب روایات خاصه زیادی از این قبیل در مورد حریم ها آمده است. خب حریم مسجد تعیین شده مثلا 40 ذراعاً، یا حریم بئر در بعضی از جاها معین شده. گفتیم با توجه به روایات دیگری که از اونها استفاده می شود که حریم دایر مدار اضرار است، یعنی برای هر ساختمانی حریمی باید در نظر گرفته شود که این حریم مانع از ضرر رساندن صاحب این ساختمان به دیگران و ضرر رساندن دیگران به صاحب ساختمان. این ملاک حریمه و این حریم هایی که در متون روایت آمده است، اگر بخوایم حمله بر تعبد کنیم، حداقل رو باید به عنوان بیان حداقل رو میشود تعبدن تلقی کرد. یعنی میتوان گفت که با توجه به روایاتی که حریم رو دائر مدار ضرر میدانند، این وقتی میفرماید 40 ذراعاً برای مسجد، این تعبد است، یعنی از این کمتر نباید بشه. لکن این که بیشتر بشود یا نشود، اگر 40 ذراعاً برای مسجد کفایت نمی کرد، یعنی کسانی که میخوان بیان استفاده کنند از مسجد، مسجد مسجدی است مرکزی، جمعیت زیادی میخوان بیان از این مسجد استفاده کنند، مسجد مثلا پارکینگ میخواد، محل توقف میخواد، محل اجتماع مردمی که میخوان برن داخل مسجد، میخوان از مسجد بیان بیرون. این مسجدی است که هزاران نفر یقصد این مسجد را عادتاً، 10,000 نفر، 20,000 نفر میرن میان. خلاصه اگر چنین باشد، قاعدتاً این حریم از 40 ذراعاً هم تجاوز خواهد کرد. یعنی ما عرضمون این است که این حریم هایی که در روایات آمده است، حریم ها رو باید رعایت کرد. علاوه بر اون چه در این روایات نسبت به حد حریم آمده، اون چه باید رعایت کرد چیه؟ عدم اضرار است. حالا چه اضرار به صاحب مال، به صاحب خود این محل، یا اضرار صاحب محل به چی؟ به دیگران. این رو ما در بحث قبلی روایتش هم آوردیم که از روایات استفاده می شود که ملاک در حریم عدم اضرار است. كتبت الى ابي محمد عليه السلام رجل كانت له قناه في قريه فاراد رجل ان يحفر قناه اخرى الى قريه له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احد احداهما بالاخرى في الارض اذا كانت صلبه او رخبه فوقع عليه السلام على حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى. حضرت در جواب می‌فرماید
که اون حریمی که باید برای قنات رعایت کرد، حریم عدم اضرار است. خب معلوم میشه این هم یکی از ملاکات حریمی که باید رعایت بشه. پس هر جا حد حریمی بیان شده در روایات، ما این حد رو اخذ میکنیم، ولی افزون بر این حد از این روایت و امثال این روایت استفاده میکنیم که افزون بر اون حدی که در روایات آمده باید عدم اضرار هم رعایت میشه. لذا اگر اون حد کفایت نمی کرد در دفع ضرر یا در منع ضرر، اگر حدی که در روایت آمده کفایت نکرد، باید اون حد رو در محدوده ای که دفع ضرر کند یا منع ضرر کند توسعه داد. بنابراین حداقل نتیجه چنین می شود که حداقل حریمی که باید رعایت کرد همان است که در روایات آمده در این موارد. اما حد اکثر حریم، اگر این حریم کفایت نکرد برای دفع ضرر و منع ضرر، باید حریم رو در حد دفع ضرر و منع ضرر توسعه داد. این نسبت به اون مواردی که حدی برای حریم ذکر شده در روایات. اون مواردی که حدی برای حریم اونها ذکر نشده، حد خاص، خب حدش همون عدم اضراره، حد اونها اون وقت عدم اضرار خواهد. بنابراین ما در حقیقت دو حد در حریم ساختمون ها و ابنیه باید ملاحظه کنیم. یک حدی که در روایات آمده و تعیین شده اون رو باید رعایت کنیم. فرمود حد المسجد 40 ذراع، حد النهر کذا، حد القنات کذا، حد کذا کذا، این رو باید رعایت کنیم. یک. دو، باید حد عدم اضرار رو رعایت کنیم. نتیجه این می شود که اونجایی که مصداقی است از مصادیق اون مواردی که حد خاص ذکر شده در اونها، باید اون حد خاص رو رعایت کرد. اگر اون حد خاص کفایت نکرد، و دیدیم با اینکه این حد رو ما رعایت میکنیم، ما ازالک یلزم منه الضرر اول اضرار، باید بر اون حد افزود در حدی که دفع ضرر شود. اون جایی که این سه مطلب میشه بنام، که مطلب اول این که ما باید اون حدی که در روایات بیان شده است رعایت کنیم در اون جایی که برای اون مورد حد شده. یک. دو، اگر اون حد رعایه اون حدی رو که در روایات آمده این حد کفایت نکرد، باید حد اضرار رو رعایت کنیم. یعنی با اینکه این حد رو ما رعایت میکنیم، معذرت یلزم منه الضرر علی الاخر، یا یلزم منه الضرر علی خود صاحب ما، باید حد عدم اضرار رو رعایت کنیم. مطلب سبب این که اونجایی که اصلا حدی بیان نشده است، حالا در روایات مثلا حدی بیان نشده برای بعضی از اشیاء، اگر ساختمان های ابنیه ای حدی برای اون در روایات نیامده، یا راه ها مثلا اگر حدی برای راهی بیان نشده است، هر شیئی که حدی براش بیان نشده، فرض کنید که آدم ماشینشو پارک میکنه، کسی ماشینشو پارک میکنه، حالا این برای پارک ماشین که حدی در روایات نیامده، حالا کسی بیاد ماشینش اونقدر نزدیک این ماشین دیگری پارک کنه که منع کند اون ماشین قبلی رو از چی؟ از این که بتونه از محل خودش خارج بشه، بتونه استفاده کنه به هر حال از وسیله خودش. خب این نوع حریم شکنیه و این منع باید بشه. لذا وقتی میخوان پارکینگی رو برای یک جایی دهنی در نظر بگیرن، نباید تنها خود محل مساحت ماشین رو در نظر بگیرن، مثلا یه ساختمانی که باید براش 20 تا پارکینگ در نظر بگیرن، این 20 تا رو نباید به اندازه حجم ماشین در نظر بگیره، باید حجم ماشین به علاوه اون حریمی که باید برای این ماشین رعایت بشه، که اگر این ماشین خودش خواست بره بیرون یا یه ماشین دیگری خواست بره بیرون یا بیاد پارکینگ پارک کنه، به اون ماشین ضرر زده نشه، به این ماشین هم ضرر زده نشود. این خب این حریمی است که در روایت نیامده، اما این ملاک رو که بیان کرده است که فرمود علی حسب الا تضر احداهما بالاخرى، از این ملاک استفاده میکنیم که باید در هر شیئی این علی حسب الا تضر احداهما بالاخرى باید رعایت بشه. ولذا از این روایت و امثال این روایت، البته این روایت تنها نیست، ما چون ظاهرا روایت هفته یعنی اون جلسه پیش خوندیم تکرار نمی کنیم، زنان روایت رو خوندیم، از این روایت قاعده کلی استفاده میشه که لکل شیء حریم. اونخ این حریم اونجا که بین حد این حریم باید رعایت بشه، اونجا که این حدی که بیان شده است کفایت نکرد برای دفع ضرر، باید علاوه بر اون حدی که در روایات آمده حدی که موجب منع ضرر یا دفع ضرر است رعایت بشه. برای اون اشیایی که اصلا حریمی ذکر نشده است در روایات، باید این حریم دفع ضرر و منع ضرر باید رعایت بشه. دلیلش هم اینکه همین روایات یکی همون قاعده لازرر به طور کل، حتی اگر این روایت هم نبود، روایتی مثل همین روایتی که خوندیم، خود قاعده لازرر کفایت میکرد در وجوب رعایت حریم در اشیا. بنابراین ما از این مطلب فارغ شدیم. این قاعده، اینی که از قواعد ارتباط که فقه عمران شهری است که باید برای ساختمان ها، برای هر شیئی که در شهر بناست اون شیء حضور داشته باشه، در جمع اشیاء دیگر، در کنار اشیاء دیگر باید برای اون شیء حریم مناسب رعایت بشود. اونجا که حریمش در شرع بیان شده اون حریم باید رعایت بشه. اونجا که این حریم کفایته برای دفع ضرر نمی کند باید دفع ضرر کند این حریم. اونجا که اصلا حریم ذکر نشده باید در حد دفع ضرر و منع ضرر حریم برای او در نظر گرفته بشه. این هم یکی از قواعد فقه عمران شهری است. مطلب نهم در قواعد عمران شهری، قواعد مربوط به راه هاست. ما مطلب هشتمی که بحثش رو کردیم قواعد مربوط به حریم ها بود، حریم ابنیه، ساختمان ها یا هر شیئی که در شهر گفتیم رعایت حریم در ابنیه، مساکن، سایر ساخت و سازها و اشیاء و اشخاص. گفتیم حتی اشخاص هم حریم داره. گفتیم در روایت نسبت به نمازگزاران در مسجد گفته است که باید فاصله یک نمازگزار با یک نمازگزار دیگر در تابستان دو باع باشه، در زمستان یک باع باشه. این نشان دهنده این است که حتی برای اشخاص هم باید رعایت حریم. خب مطلب نهم یا بخش نهم از مباحث مربوط به قواعد عمران شهری، قواعد مربوط به راه هاست. قواعد مربوط به راه ها مفصله. ما برای اینکه زمینه بحث درباره قواعد راه ها رو فراهم کنیم ابتدا بحثی درباره روایات این باب بیان می کنیم. اول روایات رو دسته بندی می کنیم، روایات باب رو بحث می کنیم دسته دسته. بعد که روایات باب رو بحث کردیم از مجموع این روایات میام چه می کنیم؟ اون قواعد کلی راه ها رو استنباط می کنیم و به دست می کنیم. دسته اول از روایات مربوط به راه ها، روایات مربوط به منع از سد طریق است، روایات ناحیه ای از راه بندان به اصطلاح. راه بندان ممنوع، سد طریق ممنوع در شرع اسلام. سد طریق ممنوع است یعنی هر عملی که مانع از استطراق مردم، از سلوک مردم در راه معمولی بشود ممنوع از شرعن، حرام است. یعنی روایات زیادی ما در این باب داریم که حالا این روایاتشو میخوانیم. روایت اول، روایت اولی که ما میخوانیم بحث میکنیم در کتاب الطهاره ابواب و احکام الخلوه باب 15 حدیث اول، در این وسائل 30 جلدی، ما قبلا دو وسائل 20 جلدی ارجاع میدیم، ما تو این بحث وسائل 30 جلدی رو مراجعه کردیم. در وسائل 30 جلدی جلد اول صفحه 324 به بعد روایت اول این است: محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان ابن یحیی عن عاصم ابن حمید عن ابی عبد الله علیه السلام. سند تام قوی بلا اشکال است، همه رجال سند ثقاتند، ثقات موثق. قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ غريب، در چه جایی میتونه وضو بگیره؟ حالا معلومه که مراد از وضو صرف وضو گرفتن نیست، وضو با مقدمات وضو است. قال يتقي شطوط الأنهار. شطوط الأنهار یعنی حاشیه نهرها. شط در حقیقت معنی حاشیه است. یتقی شطوط الانهار و طرق النافذه، موضع شاهد ما اینجاست. و طرق النافذه، راه‌هایی که نافذه، یعنی راه‌هایی که بن‌بست نیست. و طرق النافذه و تحت الاشجار المثمره و مواضع اللعن. مواضع اللعن جایی جالب، یعنی جایی که اگر مثلا این کار رو انجام میده مشمول لعن مردم میشه، یعنی کنار در خونه مردم بخواد بیاد مثلا بارشو بگیره، مثلا حالا بول کنه، یا حالا چه بول اصغر چه بول اکبر، چه حدث اصغر چه حدث فلانچه. خلاص یتقی مواضع اللعن. فقیل له و این مواضع اللعن. مواضع اللعن یعنی کجا؟ فرمود ابواب الدور، کنار در خونه مردم بیاد اونجا مثلا فرض کنید که رفع حاجت کنه، قضای حاجت کنه، برای اینکه باید وضو بگیره نمازش، اینجا جاش نیست. به هر حال شاهد ما و طرق النافذه است، یعنی این در راهی که راه مردمه بخواد بیاد در وسط راه مردم کاری کند که مزاحم رفت آمد مردم میشه، به هر شکل منع شده از این کار. البته این روایت به اسناد دیگر هم بیان شد. روایت دیگر، روایت چهارم همین باب است که میفرماید و عن احمد ابن عبدون، البته منظور صدوق است، صدوق روایت میکند رضوان الله تعالی علیه، عن احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن الزبیر عن الحسین ابن عبد الملك الاودی عن الحسن ابن محبوب عن ابراهیم ابن ابی زیاد الكرخی عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث ملعون من فعلهن. سه کار است که اگر کسی این کار را انجام بدهد مشمول لعن میشود، لعن خدا. المتغوط في ظل النزال، في ظل النزال، المتغوط في ظل النزال، کسی که تغوط کند در جایی که سایه بانی است، که این سایه بان مردم از این سایه بان استفاده میکنن برای نشستن، مسافر عبور میکنه، این سایه بانی است، درختی سایه دارد، یا این سایه بانی طبیعی است که اونجا محل استراحت مردم، محل استراحت کسانی است که از این راه گذر میکنن، بیا تو این محل استراحت مردم با تقوت کن. منج المتغوط في ظل النزال، کسی که تغوط کند در سایبانی، در سایه‌ای که این سایه سایه محل کسانی است که اونجا فرود می آیند، مسافران، گذر کنندگان، عابران، اینجا منع شده از این. والمانع الماء المنتاب، آبی است که روان است برای استفاده مردم، حالا کسی بیاد کنار این آبی که خود محل استفاده مردمه بیاد تقوط کنه، آب رو آلوده کنه. و ساد طریق المسلوک، که شاهد ما این مقطع از روایت، ساد طریق المسلوک، راهی که راه مسلوک است. حالا این که قید مسلوک اینجا آمده اونجا هم نافذ آمده، این برای این است که اگر حالا یک خانه ایست، یه راهی است که راه خواه خود این خانه است، فقط راه مال صاحب این خونه است، راه راه عام نیست، راه مردم نیست، خواهد اون رو استثناء کنه. البساد و طریق المسلوک، کسی که سد کند طریق مسلوک را. شاهد ما این مقطع از روایت که شاهد بران است که خود سد طریق شرعا ممنوع است. ملعونون من فعلهن، یکی از این کارهایی که لعنت می شود کسی که اون کار رو انجام بدهد این است که راه مردم رو ببندد. روایات دیگری هم دیم، حالا این روایات مربوط به مقدمات وضو بود، مقدمات وضوی که منشأ سد راه مردم میشه. روایات زیادی داریم که در رابطه با نماز خوندن در محلی است که این نماز خوندن موجب سد راه مردم بشه. بعضی هستن که خیلی مقدس خشکی هستن تا یه جایی یعنی وقت نمازه میان پایین راه مردم میبندن میخوان نماز بکنن. این درست نیست. تو راه مردم کسی باید بشه نماز بکنه که راه مردم رو ببندد. روایت متعددی در این رابطه داریم که نماز رو نباید در بین راه مردم، در جایی که معبر مردمه، عبورگاه مردمه، گذرگاه مردم، آدم بیست نماز بخونه راه مردم ببند. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن ابن البرقی عن ابی عن عبدالله ابن الفاضل عمن حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال عشرة مواضع لا یصلی فیها. ده جاست که جای نماز خوندن نیست، نباید نماز تو اینجا بود. الطین، جایی که گل هست، گل هم میشه نماز. الماء، آب جمع شده یا جن نماز. والحمام، والقبور، در بین مقبره یا تو مقبره بین قبین قبور میشه نماز. و مسان الطرق، این موضع شاهد ما از این روایت است. مسان الطرق یعنی وسط راه ها. مسنه یعنی اون میانه راه، وسط راه، وسط راه بیسته نماز بخونه که راه مردم رو ببند. و قرن نمل، خانه مورچگان، محل اجتماع مورچگان. و معاطن الابل، جایی که محل نگهداری شتران است. و مجرى الماء، این که توصیه میکنن که بابا این مسیل ها نیستید، چه نکنید یک توی مسیل مجرای آبه نیستید نماز بکنید. و سبخ، سبخ یعنی این دشت هایی که نمکزار است، در نمکزار نماز خوندن مکروه. و ثلج، روی برف نماز خوندن. در حال این مناطق نهی شده است از نماز در این مناطق. خب محل شاهد ما و مسان الطرق بود، نماز خوندن در میانه راه که راه مردمه و معبر مردمه، گذرگاه مردمه ممنوع شد، که این خود از مصادیق نهی از سد طریق است. روایت دوم، روایت دیگر، این روایت محلش باب 15 از ابواب و مکان المصلی، حدیث 6 و 7. از لحاظ سندی سند صحیح به این روایت موجوده. چند سند هست؟ یکی از اسناد که این سند است، الصدوق فی الخصال عن ابی عن سعد عن احمد بن ابی عبدالله البرقی. بله این سند، سند معتبری است. البته روایتی هم دیگر ان محمد ابن ابی عمیر عمن رواه، این هم به لحاظ اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر این روایت هم میتوان معتبر دانست. عبدالله ابن الفضل النوفلی که اونجا گفته است عمن حدثه، در یک سند دیگری دارد ان ابی، یعنی این روایت مرسله نیست، که چون سند اول ازش ارسال استفاده می شود، اما در سند دیگر این امن حدثه او تبدیل به مسند شده عن ابی و معتبر است. از روایت، روایت دیگر، روایتی است که مرحوم شیخ روایت می کند، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله عن الصلاة في السفر، سوال کردم که در سفر نماز بخوانم کجا نماز بخوانم. فرمود قال فقال لا تصلي على الجاده واعتزل على جانبيها. این نماز بخونی وسط راه نماز نخون، برو به کناره راه نماز، راه مردم رو نبند، راه گذر کنندگان عابران رو نبند. خب این روایت هم روایت شماره 5 از باب 19 از ابواب مکان المصلی، صفحه 148 جلد 5 از وسائل 30 جلدی. روایت دیگر هم هست مرفوع است. محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن الحسین به اسناده رفعه الى رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال ثلاث لا يتقبل لهم بالحب رجل نزل في بيت خراب. اینا خدای متعالی را حفظ نمی کنن. کسی توی خانه خرابی بیاد اونجا منزل کند. رجل صلى على قارعة الطريق، کسی که بیاد در وسط یک راهی نماز بخونه. و رجل ارسل راحلته ولم يستوثق منها، کسی مرکبش رو رها کنه، مرکبش رو نبنده. خدای متعال تضمین نمی کند حفظ را در این گونه موارد. که آدم بیاد مرکبش رو چیز نکند بعد خدای حفظش، تو خودت باید میبستی این مرکبت. یا بیاد وسط راه نماز بخونه بعد خدای من از آسیب نمیدونم فرض کنید که مسافرانی که از این راه گذر میکنه من حفظ کن. بعد خودت حفظ کردی دیگه، بعد نباید وسط جاده نماز بخونی. حالا این نباید خیلی ظهور در منع ندارد، اما حداقل ظهور در کراهت. بله قجرا مردم توسر رو نماز بخونن، این همه مردم این توسر رو نماز شما معلوم شد مبتلا نبودیم، متوجه نبودن یا اعتنا نکردن میکردن، هر جا میشون نماز بخونن. بستر را تون بعضی ها میگفتن بستر را نماز بخونن که مردم بیونن در این نماز بخونن، تشبیه بشن بیان پایین نماز بخونن. روایت دیگر روایت هشت همین باب است. فرمود این روایت هشتم صحیح است، الهاد سند بسیار قوی است. احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن ابيه عن صفوان عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سالته عن الصلاه على ظهر الطريق، سؤال کردم درباره نماز در روی خیابون، روی جاده، روی راه. فقال لا تصلي على الجاده وصلي على جانبيها. روایت نه هم همینطور است. سألت ابا عبدالله صلوات الله علیه عن الصلاة على ظهر الطريق فقال لا اجتنب الطريق. روشن است در نهی است نماز در. روایت دهم همین باب باز عن ابي عبدالله علیه السلام في حديث قال لا تصل على الجواد. این دال مشدد است، یعنی جاده ها. این جواد نیست که یعنی سر روی اسب نماز نخون، اگر بدون تشدید باشه جواد میشه اسب، یعنی اسب. نه، اینجا جواد با تشدید دار است. لا تصلی علی الجواد، این نماز نخون روی جاده ها. خب این مقدار روایات کافی است که برای ما روشن کند منع از طریق را. البته روایات دیگه هم داریم. روایت جلد 11 صفحه 413 وسائل، این مضمون نهی عن التعریس فی الطریق. تعریس عرسه در عرب، در زبان عرب یعنی اتراق کردن، میاست راه اتراق نکنید. تعریس عرسه فی الطریق جلد 20 صفحه 138 هم همین مضمون رو داره. اجمالا دیگه ما از این روایت میگذریم، روایت زیادی به همین مضمون داریم. ادامه بحث رو انشاءالله دو هفته بعد انشاءالله خواهیم داشت. صلى الله على محمد وآله.